آغاز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
Thank you.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما دوستان ارجمند. از مشهد مقدس در خدمت شما دوستان فارسی زبان و شنوندگان عزیز در تاجیکستان هستیم. هر کجا که صدای ما را می شنوید، امیدواریم سالم و سلامت باشید. من نوشین مجاب این افتخار را دارم تا با مجموعه برنامه‌های امشب رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما بزرگواران باشم. عزیزان همراه، در ابتدای برنامه شنونده آیاتی چند از کلام خداوند باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن
الحبيب المصطفى.
فإن
شما به خیر عزیزان شنونده، انشالله که سلامت و تندرست باشید و وقت داشته باشید تا با برنامه های رادیو تاجیکی با ما همراه باشید. یاران عزیز، امروز چهارشنبه هفتم خرداد ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با اول ذیحجه 1446 هجری قمری و 28 ماه می 2025 میلادی است. شنوندگان گرانقدر، امشب همکارانم برنامه‌های متنوع و جذابی را برای شما عزیزان در نظر گرفتند که به این شرح است. پس از اعلام برنامه‌های من، شما تقویم تاریخ را شنونده خواهید بود. سپس در ساعت 20:40 دقیقه به وقت دوشنبه شنونده اخبار سیاسی خواهید بود. پس از آن برنامه نواهنگ را میشنوید. یاران همراه، پس از برنامه نواهنگ شما همراه خواهید شد با برنامه همسفران. یاران همراه، برنامه پرتوی از آفتاب نیز تقدیم حضور شما مثل هر روز خواهد شد. یاران و همراهان شنونده خوب برنامه های رادیو تاجیکی، تکرار نمایش هم تقدیم علاقه‌مندان خودش خواهد شد. یاران عزیز، شما شنونده برنامه 1، 2، 3 ورزش هم خواهید بود. برنامه فرهنگنامه هم تکرارش رو تقدیم حضورتون میکنیم. برنامه کار بلد رو هم داریم. تکرار برنامه مشاهیر هم تقدیمتون خواهد شد. بخش سیاسی رو داریم و پایان بخش برنامه های امشب ما حکایت های ادبی است. همینک دعوت میکنم شنونده تقویم تاریخ باشید.
دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه هفتم خرداد سال 1404 هجری خورشیدی برابر با اول ذیحجه سال 1446 هجری قمری و مطابق با 28 می سال 2025 میلادی است. ۱۴۴۴ سال پیش در روز اول ذیحجه سال دوم هجری قمری، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت علی علیه السلام به عقد هم درآمدند. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، بانوی شایسته و با فضیلت بود که شخصیت‌های برجسته مسلمان خواستار ازدواج با او بودند. اما رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم می فرمودند ازدواج فاطمه به خواست الهی بستگی دارد. سرانجام حضرت علی علیه السلام حضرت فاطمه سلام الله علیها را از رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم خواستگاری کرد و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پس از مشورت با فاطمه علیها سلام و کسب موافقت وی، آن دو را به عقد یکدیگر درآورد. پس از ازدواج آن دو انسان نمونه زندگی ساده اما سرشار از محبت و معنویتی را آغاز کردند و در این کانون پرمهر افرادی بزرگ چون امام حسن علیه السلام، امام حسین سلام الله علیه و حضرت زینب علیها السلام که الگوهایی از انسان کامل به شمار می روند پرورش یافتند. این روز در سالنمای ایرانی به عنوان روز ازدواج معروف شده است. ۸۶۰ سال پیش در روز اول ذی‌الحجه سال 586 هجری قمری ابن ابوالحدید دانشمند و مورخ بزرگ مسلمان متولد شد. ابو حامد عبدالحمید ابن محمد مدائنی معروف به ابن ابوالحدید معتزلی از بزرگان علمای معتزله، فقیه، اصولی، حکیم، متکلم، شاعر و کاتب می باشد. شرح نهج البلاغه او که شهره عام و خاص است، حاکی از مودت و دوستی وی نسبت به امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام و خانواده رسالت می باشد. این اثر از کتاب‌های مهم و معتبر ادبی، تاریخی و کلامی است و از همان زمان تألیفش شهرت یافته و محل مراجعه و استفاده دانشمندان قرار گرفته است. ابن ابوالحدید در مدائن به دنیا آمد و در سال 656 هجری قمری در 70 سالگی در بغداد وفات یافت. شرح یاقوت ابن نوبخت و شرح محصل فخر رازی از دیگر آثار اوست. و 46 سال پیش در روز هفتم خرداد سال 1359 هجری خورشیدی اولین دوره مجلس شورای اسلامی ایران گشایش یافت. افتتاح اولین دوره مجلس قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران یک نقطه عطف به شمار می رود و به نام روز قانون خوانده می شود. وظیفه مجلس شورای اسلامی قانون گذاری است و نظارت مستقیم بر عملکرد رئیس جمهوری و هیئت دولت نیز دارد. تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی 290 نفر است و با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند. هر شهر به تناسب جمعیت تعدادی از کرسی های مجلس را به خود اختصاص می دهد. اقلیت‌های دینی شناخته شده در ایران با وجود آنکه بیشتر آنان از لحاظ جمعیت حد نصاب لازم یعنی 150 هزار نفر برای به دست آوردن یک کرسی را ندارند، اما در پارلمان نماینده دارند. گزارش کامل مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی از طریق رادیو به صورت مستقیم پخش می شود و مطبوعات و روزنامه رسمی کشور نیز محتوای آن را منتشر می کنند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه هفتم خرداد سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 28 می سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
ساعت 19:10 به وقت ایران، 20:40 به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی.
دیدار وزیر کشور و استانداران با رهبر انقلاب اسلامی. برگزاری جلسه چند وجهی در مورد کریدور تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، ترکیه، چین در شهر دوشنبه. و آغاز تمرینات تیم ملی فوتبال تاجیکستان در قطر. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار وزیر کشور و استانداران، استاندار و مسئول همه امور استان، همچون تولید، محیط زیست، خدمات شهری، بازارچه‌های مرزی و دیپلماسی استانی خواندند و گفتند البته با وجود تاکید بر این اصل در دولت‌های مختلف رئیسان جمهور به علت مخالفت برخی وزیران نتوانستند آن را به طور کامل حاکم کنند، اما باید به استانداران اختیار داده شود تا آنها بتوانند در خصوص مسائل تصمیم گیری و اقدام کنند. رهبر انقلاب از عضویت ایران در مجامع مهم منطقه‌ای و جهانی همچون شانگهای و بریکس و سکانداری وزارت کشور به دست وزیری که شناخت خوبی از مناطق مختلف کشور دارد و عنوان فرصت‌های دیگر یاد کردند و با توصیه به انتخاب مدیران برخوردار از روحیه خدمت و سلامت نفس برای پیشبرد امور گفتند اگر مدیران با این روحیات برای استان انتخاب کنید، هیچ فرصتی برای کار و پیشرفت از دست نخواهد رفت. ایشان در توصیه دیگر مسئولان و استانداران را به حضور در میان مردم و گرم گرفتن با آنها و شنیدن با حوصله سخنان حتی تند مردم سفارش کردند و افزودند این کار باعث جلب محبت مردم به شما و کمک آنها در مواقع حساس خواهد شد. سفر رئیس جمهور به مسقط در پاسخ به دعوت رسمی سلطان عمان و ادامه رابط دیرینه دو کشور است. سیاست منطقه ایران با سفر رئیس جمهور به مسقط در پاسخ به دعوت رسمی سلطان عمان ادامه یافت. آقای پزشکیان تاکید کرده که سیاست خارجی دولت 14 بر گسترش دیپلماسی منطقه‌ای با اولویت کشورهای دوست و همسایه متمرکز است. ایران و عمان رابط دیرینه با هم داشتند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
از گذشته های دور تا همین روزها، روابط میان ایران و کشور دوست و همسایه سلطنت عمان تداوم داشته. روابطی دیرینه گرم و مبتنی بر احترام متقابل، همراه با مناسباتی همه جانبه در سطوح بالای دیپلماتیک. دو همسایه با منافع و اشتراکات فراوان که روابطشان حدود نیم قرن به صورتی نمونه ممتاز و مثال زدنی استمرار یافته. علل پایداری روابط حسنه میان جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان در یک نگاه، مبنا بودن اعتماد، دوستی و حسن همجواری در مناسبات دو جانبه، وجود پیوندهای قوی تاریخی، قومی و فرهنگی میان دو کشور، استمرار رایزنی ها و وجود تبادل هدفمند میان دولت های دو کشور در دهه های گذشته، نزدیکی مواضع و رویکردها در تحولات منطقه‌ای و بین المللی، وجود بسترهای مناسب در دو کشور برای گسترش روابط اقتصادی و تجاری. این موارد حدود 2 قبل هم در سفر آقای هیثم بن طارق آل سعید، سلطان عمان به تهران، با علاقه و تمایل هر دو طرف پیگیری شد. در آن سفر، رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در دیدار سلطان عمان، روابط دو کشور را دیرینه، ریشه‌دار و خوب خواندند و در ادامه گفتند ما معتقدیم گسترش روابط دو کشور در همه زمینه‌ها به نفع هر دو طرف و حائز اهمیت است، زیرا دو کشور در آبراه بسیار مهم تنگه هرمز دارای اشتراکات هستند. بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان هم سفر اخیر خود به ایران برای حضور در چهارمین دور مجمع گفتگوی تهران و دیدار با رئیس جمهور را اینگونه توصیف کرد.
مفتخر به دیدار با رئیس جمهور آقای پزشکیان در تهران و رساندن سلام هیثم بن طارق پادشاه عمان به ایشان هستم. ما در این دیدار مجدداً بر روابط ریشه‌دار بین عمان و ایران تأکید کردیم.
و حالا قرار است با سفر امروز رئیس جمهور به مسقط این روابط شتاب بیشتری بگیرد. فرزانه آذرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
دومین نشست مشورتی گروه کاری در مورد کریدور چند وجهی تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، ترکیه و چین تحت نظارت سازمان همکاری اقتصادی در شهر دوشنبه برگزار شد و گزارش سامانه خاور در این نشست نمایندگان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی شامل تاجیکستان، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان و ترکیه حضور داشتند. شرکت کنندگان این نشست مسائل مربوط به گسترش همکاری در بخش حمل و نقل، توسعه زیرساخت‌ها و هماهنگی رویه‌های عبور از مرز را مورد بحث و بررسی قرار دادند. بر اساس اعلام وزارت توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان در سال 2024 سهم تجارت خارجی تاجیکستان با کشورهای سازمان همکاری اقتصادی با 33% بالغ شده است. این شاخص در مقایسه با سال 2023 18% افزایش یافته است. نمایشگاه عکس شیراز در پایتخت پاکستان. نمایشگاه عکس جاذبه های گردشگری شهر شیراز، نگین فرهنگ و تمدن ایران در اسلام آباد پایتخت پاکستان افتتاح شد. این نمایشگاه با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در پاکستان، شهرداری شیراز و مرکز فرهنگی جاده ابریشم برگزار شده و با استقبال پرشور علاقمندان به فرهنگ و تاریخ ایران همراه بوده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره از اسلام آباد با هم میشنویم.
نمایشگاه عکس جاذبه های گردشگری شهر شیراز، نگین فرهنگ و تمدن ایران در اسلام آباد پایتخت پاکستان افتتاح شد. این نمایشگاه با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در پاکستان، شهرداری شیراز و مرکز فرهنگی جاده ابریشم برگزار شده و با استقبال پرشور علاقمندان به فرهنگ و تاریخ ایران همراه بود.
تبادلات فرهنگی بین کشورهای منطقه‌ای بسیار ضروری است. آشنایی با اماکن تاریخی و سیاحتی کشورهای دیگر موجب تقویت گردشگری خواهد شد.
در این رویداد فرهنگی 42 عکس از آثار تاریخی، گردشگری و زیارتی شهر شیراز به نمایش گذاشته شده است. تصاویری که شکوه تخت جمشید، رنگارنگی مسجد نصیرالملک، آرامش باغ ارم و فضای معنوی آرامگاه شعرای بزرگ ایران را به تصویر کشیدند.
شیراز که ولت
در مورد شیراز چیزهای زیادی شنیده بودیم و امروز از نزدیک در قاب این عکس‌ها زیبایی آن را هم دیدیم. فقط مانده که حضوراً سفری به آن دیار زیبا داشته باشیم.
در آیین گشایش این نمایشگاه میهمانان ضمن سخنانی به ظرفیت‌های بالای ایران در حوزه گردشگری پرداختند و بر لزوم همکاری بیشتر میان دو کشور در این زمینه تأکید کردند. نمایشگاه عکس جاذبه‌های شیراز تلاشی است برای پیوند فرهنگی ایران و پاکستان و گامی دیگر در مسیر معرفی ایران به عنوان مقصدی برجسته برای گردشگری فرهنگی و تاریخی. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
شنوندگان گرامی، با ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. انتقاد از شبه کمک رسانی آمریکا و رژیم صهیونیستی به غزه. بخش های مختلف سازمان ملل از شبه کمک رسانی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به مردم غزه انتقاد کردند. سخنگوی سازمان ملل در سرزنش این شبه کمک رسانی گفت این سازمان آماده است تا بر اساس قوانین بشردوستانه بین المللی و به شبه صحیح کمک رسانی با غزه را از سر بگیرد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
انتقاد تند سازمان ملل از شیوه کمک رسانی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به مردم غزه. سخنگوی سازمان ملل در سرزنش این شیوه کمک رسانی گفت این سازمان آماده است تا به شیوه صحیح و بر اساس قوانین بشردوستانه بین المللی کمک رسانی به مردم غزه را از سر بگیرد.
ما ویدئوی مربوط به یکی از نقاط توزیع کمک در غزه را تماشا کردیم. صادقانه بگویم که این تصاویر دلخراش هستند. ما یک طرح دقیق، اصولی و عملیاتی با حمایت کشورهای عضو برای رساندن کمک به جمعیتی ناامید داریم.
سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل هم تأکید کرد که رژیم صهیونیستی باید در قبال مسدود کردن راه کمک رسانی سازمان ملل به مردم غزه پاسخگو باشد.
همانطور که بارها توضیح دادم، سازمان ملل در این روش ورود کمک مشارکت نمی کند. این کار حواسها را از آنچه واقعا مورد نیاز است پرت می کند، یعنی از ضرورت بازگشایی همه گذرگاه‌های غزه و اجازه ورود به همه کالاهای ضروری که درست پشت غزه داریم.
آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی هم بار دیگر اعلام کرد که هزاران کامیون حامل غذا و داروی سازمان ملل ماهاست منتظر اجازه ورود به غزه است.
ما درباره مقدار و نحوه کمک رسانی مورد ادعای اسرائیل به مردم غزه اطلاعاتی نداریم. فقط می‌دانیم که یک گروه 15 تا 20 نفره اسرائیلی به زور وارد محوطه شدند و هیچ کارمندی از سازمان ملل آنجا حضور نداشت.
سازمان بهداشت جهانی هشدار داد جنایاتی که هم‌اکنون رژیم صهیونیستی بر ضد مردم غزه انجام می‌دهد، اثراتی دائمی بر چند نسل در غزه خواهد داشت. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
شنوندگان گرامی، در ادامه توجه شما را به خبرهای ورزشی جلب می‌کنم. تیم ملی فوتبال تاجیکستان با رهبری گیلا شکلدزه تمرینات خود را در قطر آغاز کرد. با گزارش سامانه خاور، هدف از این اردوی تمرینی آماده سازی تیم تاجیکستان برای مسابقه ماه ایون مقابل تیم‌های ملی کامبوج و فیلیپین است. لازم به ذکر است که تیم ملی تاجیکستان در تاریخ 5 ایون یک بازی دوستانه با کامبوج برگزار و در تاریخ 10 ایون دومین بازی مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2027 را با فیلیپین برگزار خواهد کرد. بازگشت تیم بسکتبال 3 نفره دانشجویان ایران از قهرمانی آسیا. تیم بسکتبال 3 نفره دانشگاه پیام نور ایران پس از کسب عنوان قهرمانی دانشجویان آسیا و کسب سهمیه لیگ جهانی به میهن بازگشت. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
بازگشت تیم بسکتبال 3 نفره دانشجویان با جام قهرمانی آسیا.
دوره قبل 12 تیم بود، امسال 17 تیم بود. سطح مسابقات خیلی خیلی بالاتر بود. چین که صاحب این رشته هستن و فعالیت زیادی در دانشجویان دارن که میزبان فدراسیون قاره‌ای دانشجویان هم هستن، خب سخت اساس میشه همیشه.
تیم ایران با شکست تیم‌های فیلیپین، هنگ کنگ، سنگاپور، دانشگاه شهید بهشتی و در بازی پایانی مقابل چین برای دومین بار به عنوان قهرمانی رسید.
چین خیلی تیم قدرتمندی بودش. میگم بازی هم 20-21 شد نتیجه، با اختلاف یه امتیاز لحظه آخر با یک تیپین بازی رو بردیم.
بازی حساس لحظه آخری بود دیگه. هر کس گل آخر میزد برده بود که لحظه آخر بازیکنمون تونست گل بزنه و نفع خودمون تمام کنه.
همه با هم تیم شدیم و اینکه تمرکز کردیم و جنگیدیم مثلا مهمتر، و خدا به اون کمک کرد که تونستیم قهرمان بشیم.
کسی که بسکتبال 3 دسته رو دیده باشه، بازی هم نکرده باشه، دیده باشه متوجه میشه اینا چی کار کردن، اونم تو خونه حریف.
تیم بسکتبال 3 نفره دانشجویان دختر هم تو این رقابت‌ها به عنوان 4 رومی بسنده کرد.
من مصدوم شدم تو بازی‌های قبل، ما قبل فینال، و اینکه یه خورده روحیه بچه‌ها تضعیف شد.
تیم بسکتبال 3 نفره دانشجویان پس از کسب عنوان قهرمانی دانشجویان آسیا حالا سهمیه لیگ جهانی رو هم به دست آورده. سید مهدی پورحسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، در پایان بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. دیدار وزیر کشور و استانداران با رهبر انقلاب اسلامی. برگزاری جلسه چند وجهی در مورد کریدور تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، ترکیه و چین در شهر دوشنبه. و آغاز تمرینات تیم ملی فوتبال تاجیکستان در قطر. از همراهی شما عزیزان به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکاران خوبم در بخش سیاسی و همینک برنامه نواهنگ را با هم میشنویم.
دل در آن تشه غم رو خد تاش کنم زن آن که باید مون سجن آید و دل گردد شاد و بیتا
نواهنگ. به نام خداوند که جان آفرید، حکیم سخن در زبان آفرید. سلام خدمت شما دوستان شنونده و هنرمندان و هنردوستان عزیز، با برنامه نوظهور نواهنگ در خدمت شما عزیزان هستیم. درویش که در عالم هنر و موسیقی با نام درویش خان شناخته می شود، مسافر دروشکه بود که با برخورد با اتومبیل در تهران دچار ضربه مغزی شد و پس از 5 روز دار فانی را ویدا کرد. محسن درویش طالقانی در سال 1251 در خانواده اهل ذوق دیده به جهان گشود. پدرش با تار و سه‌تار آشنا بود و همین سبب شد تار و پود علاقه به موسیقی و نوا در جان درویش خان از همان دوران کودکی بافته شد. درویش خان پس از مدت به تشویق پدر در سن 10 سالگی راهی دارالفنون شد، جایی که در آن موسیقی به شکل علمی و برکت حضور آلفرد لومر فرانسوی شکل گرفته بود. لومر که تخصصش در حوزه موسیقی نظامی بود، آموزش در این مدرسه را نیز بر همین اساس پایه‌گذاری کرده بود. این شد که درویش خان نیز همچون بسیار دیگر از کسانی که مشتاق موسیقی بودند، اولین آموزش ها را از این دریچه آموخته اند. گفته شده است که درویش خان در ابتدا به نواختن طبل کوچک و شیپور مشغول شد. رفت آمد درویش خان به دربار ناصری سبب شد با آواها و نواهای دیگر نیز بیشتر آشنا شود و همین سبب شد او جزء علاقمندان به تار شود. درویش خان پس از مدرسه ابتدا نزد داوود کلیمی تارزن رفت تا مشق تار کند. پس از مدتی کمی آموزش از استاد خود گوی سبقت را برد و به مرتبه عالی نوازندگی دست یافت.
در وشگان به دستگاه‌های موسیقی ایران احاطه کامل داشت. او نخستین افراد بود که موسیقی را به صورت حرفه‌ای تدریس کرد و شاگردانی که موفق به پایان دوره موسیقی خود می‌شدند، نشان به شکل تبریزین از جنس طلا، نقره و مس اهدا می‌کرد. درویش خان پس از رهایی از قید دستگاه شجاع السلطنه به سرک دراویش اهل صفا درآمد و با ظهیرالدوله به همکاری پرداخت و در کنسرت هایی که آن زمان در انجمن برادری برگزار می شد شرکت می کرد و همچنین سمت ریاست ارکستر را داشت. تصنیف‌ها، پیش‌درآمدها و رنگ‌های درویش خان از لحاظ تنوع ریتم و مولودی و ترکیب وزن‌های 3/4 و 6/8 قطعات ضربه نمونه‌های زیبایی است که الگوی کار آهنگسازان ایرانی قرار گرفته است. از او آثار مشهور مانند تصنیف بهار دلکش، تصنیف از من نگارم و چند رنگ و پیش درآمد به جا مانده است. فراز و نشبه این نابغه موسیقی ایران دستخوش نگارش رمان درویش خان به قلم حسن هدایت شده است. این اثری که تاکنون از سوی انتشارات علمی و فرهنگی برای 4 بار بازچاپ و روانه کتاب فروشی ها شده است. در بستر تاریخ روایتگر زندگی مرد است که تاریخ موسیقی ایران همواره او را به عنوان یکی از ستاره های آسمان هنر ایران به یاد دارد. شنونده، در همینجا برنامه ما به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید و تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. خدا یار و نگهدارتان.
شنونده های عزیز و ارجمند، وقتتون به خیر باشه، تنتون سالم. دعوت میکنم همسفران این هفته رو شنونده باشید.
بیا ای هموطن تو کی وطن سازم غریبی را، بیا تو کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را. غریبی
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کو تهز درد دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، امید است که در هر گوشه از این عالم که هستید صحت و سلامت و سربلند باشید. با این امید و آرزو برای شما یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. عزیزان همراه، در این قسمت از برنامه همسفران 10 تغییرات از سال 2024 تا سال 2025 در حیات مهاجران تاجیک را با شما یاران همراه بررسی خواهیم کرد. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. سامانه پرستیجه 10 تغییرات در کار و فعالیت مهاجران تاجیک را بر رشته تحلیل کشیده می نویسد که سالی که سپری شد، سال پر از سنجش و امتحان و دشواری ها بود. در این تحلیل درباره 10 نویگری معلومات داده که در حیات مهاجران کاری تاجیک با وقوع پیوستند، که در ادامه برنامه همسفران به این 10 تغییرات اشاره خواهیم کرد. یکم، پروفیل رقمی شهروندان خارجی. از 1 دکبر سال 2024 در روسیه جمع‌آوری معلومات‌ها برای سازمان دادن پروفیل رقمی شهروندان خارجی آغاز یافته، از 30 ایونی سال 2025 فعال می‌گردد که در آن آید به شهروندان خارجی و مهاجرت مهنتی تمام معلومات‌ها گرد آورده شده اند. مقصد تشکیل پروفیل رقمی زیر نظارت گرفتن شهروندان خارجی در روسیه می باشد. دویوم، رئیستر شخصان نظارت شونده. روسیه رئیستر یا فهرست شخصان نظارت شونده را ترتیب داده، در قطار شهروندان خارجی 120 هزار شهروند تاجیکستان را نیز به آن وارد کرد. و شخصانی که نامشان به این رئیستر افتیده است، مهلت داده شده بود که اختیار قلمرو روسیه را
ترک کنند یا حجت‌های خود را به ترتیب درآورده بود و باششان را قانونی گردانند، در عکسی حال از کشور اخراج می‌شوند. سیوم، محدود کردن حقوق‌های مهاجران. روسیه حقوق‌های شهروندان خارجی را که برای است رفتیدند محدود کرد. صورت حساب‌های بانکی این شخصان بسته شده، نمی توانند عملیات های بانکی گذرانند. بچون این شخصان رانندگی، بستن عقد نکاح، خریدن خانه یا دیگر اموال و عوض کردن جای زیستی خود به رازیگی وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه ممنوع است. چهارم، کارمندان وزارت کارهای داخلی روسیه از این پس می توانند بدون سند سعودی مهاجران را اخراج کنند. از 5 فوریه سال 2025 با مقصد فوراً بیرون کردن شهروندان خارجی که بودنشان برای مردم فدراسیون روسیه خطر دارد و منصبداران وزارت کارهای داخلی روسیه حقوق داده شده است که بدون سند سعودی آنها را از قلمرو روسیه اخراج یا دپارتاسیون کنند. پنجم، تغییر یافتن قاعده های بود و باش در روسیه. سامانه پرس تجه در ادامه مطلبش نوشته، از 5 فوریه سال 2025 شهروندان خارجی عهده‌دارند از انجام دادن همه گونه عملهایی که باعث خلل دار گشتن منفعت‌های روسیه می‌گردند خودداری نمایند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. سامانه پرس تیجه در ادامه مطلبش درباره 10 تغییرات در حیات مهاجران تاجیک از سال 2024 تا 2025 در قلمرو روسیه نوشته، ششم، مهلت بود و باش در روسیه از 180 به 90 روز رسید. از 1 ژانویه سال 2025 مهلت بود و باش شهروندان خارجی که طبق قانون بدون روادید در فدراسیون روسیه می توانند باشند کوتاه کرده شده، از 180 روز به 90 روز در یک سال کاهش یافت. اکنون غیر از شخصانی که طبق شرطنامه مهنتی کار یا تحصیل می کنند، دیگر شهروندان خارجی بیشتر از 90 روز در یک سال در قلمرو روسیه مانده نمی توانند. هفتم، مهلت در قید مهاجرت گذاشتن کوتاه شد. از 5 فوریه سال 2025 مهلت در قید مهاجرتی گذاشتن شهروندان خارجی کوتاه گشته به 1 سال رسید. قبلا مهلت قید مهاجرتی با مهلت شرطنامه مهنتی، اجاره اموال یا مهلت روادید وابستگی داشت. هشتم، سیم کارت به مهاجران با معلومات بیومتری داده می شود. طبق قانون فدرالی روسیه درباره علاقه، اکنون برای گرفتن سیم کارت شهروندان خارجی باید تا 1 ژانویه سال 2025 معلومات های بیومتری خود را پیشنهاد کند و شخصانی که از دادن معلومات های بیومتری خود سرکشی می کنند سیم کارت تلفن داده نمی شود. نهم، حجت رانندگی شهروندان خارجی که اجازت زیست یا شهروندی فدراسیون روسیه را گرفته‌اند. حجت‌های رانندگی بین‌المللی و ملی شهروندان خارجی که بعد 1 اپریل سال 2024 اجازه زیست در روسیه و یا شهروندی فدراسیون روسیه را گرفته‌اند بیکار کرده می‌شود. شخصان نامور شده اگر تا 1 اپریل سال 2025 برای عوض کردن حجت رانندگی به حجت رانندگی روسیگی مراجعت کرده باشند به امتحان عوض کرده می شوند اگر مهلت حجت به آخر نرسیده باشد. و دهم، کارت الکترونی برای شهروندان خارجی.
در مسکو لایحه سنجشی دادن کارت الکترونی به شهروندان خارجی جاری شده است. کارت الکترونی به آنهای داده می شود که وقتاً در روسیه زندگی می کنند. کارت الکترونی در حالت داده می شود که شهروند خارجی برای گرفتن معلومات نامه طبی مراجعت کند، ولی دیگر برای گرفتنش نمی آید. این کارت ها 6 ماه به طور الکترونی نگاه داشته می شوند. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایمو، وایبر و تلگرام با شماره +98 935 875 6735 و یا از طریق پست الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. سامانه پرس تیجه در پایان مطلبش در رابطه با کار و فعالیت مهاجران تاجیک در قلمرو روسیه می نویسد: امیدواریم که پس از آغاز سال نو حیات مهاجران تاجیک در روسیه آرامتر گشته، آنها بتوانند بدون مشکلات و سرگردانی های زیاد با آسودگی کار و فعالیت کنند و رزق و روزی خود را به دست بیارند. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از همراهی شما صمیمانه سپاس گذاریم. یاران همراه، ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواستهای شما عزیزان هستیم. همه شما را تا گفتارهای بعدی با خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار. مسافرم با شهری